سیه چه دیگه شما مثلا ببینید آیا میتونید کسی رو پیدا بکنید که اثرش غیر اقتباسی باشه یا نه. منتها خب این کلیت هست. به نظر من این مسئله
بخش فیلمنامه معمولا این تفکیک انجام میشه. یعنی مثلا توی آکادمی اسکار یه اوریجینال اسکرین پلی داریم، فیلمنامه اصیل، یه دونه ادپتد اسکرین پلی داریم، فیلمنامه اقتباسیه. تو فیلمنامه جدا میکنه.
ما توی اون پرمان چی مهمه؟ به نظر من این مهم نیست که ما اثر رو از روی چیم. البته این بله مقاومت هم بهنم، چون از اون طرف به حال ایده اینو منفی تلقی کردم، ریشه در گذشته داره، در واقع دهه 60 داره و ماجرای سینمای مؤلف و یه درست کردن یه شعاری تحت عنوان که سینماگر باید مؤلف باشه و اینها شاید ریشه در اون داشته باشه. به خاطر از این طرف اگر کسی اقتباس بکنه که همه اقتباس میکنن، از این طرف ایده او رو در واقع شماتت میکنن، از این طرف هم خب یه مقاومت متقابلی هم به وجود اومده توسط تولید کننده ها که بیان خب نه اقتباس نکردیم، یا حالا اگه کردیم کم اقتباس شد، نشد که اصلا سینما همینه، در واقع اصلا سینما اقتباس کرد. نکته بعدی در رابطه با این که حالا پس چی مهمه در این مسئله؟ اون چه مهمه اینه که آیا من در اقتباس خودم موفق شدم اثر مستقلی رو، ولی این اثر اقتباسی باشه، چه جهان مستقل خودش
روایت مستقل
کنه، بله روایتی از جهان دیگه رو تونستم خلق بکنم یا نه. یعنی مثلا ممکنه رمان من مربوط به یه کشور دیگه باشه، اون رمانی که دارم میخونم، یا احیانا فیلمی سریالی چیزی که از دادم مربوط به جای دیگه باشه، مربوط به کشور دیگه باشه، من باید بتونم اون جهان خودم رو خلق بکنم اونجا. و این مسئله من مثال بزنم از فرمایش شما که بحث تجرد رو مطرح کردید، خب توی این گونه از فیلم ها تو به اصطلاح ژانر جنایی، قبل از اون تو ژانر نوار، مثلا فیلم هایی که مقدار حالت سیاه هست، حالا چه جنایی باشه که طبق قهرمان پلیسه، یا مثلا چه گونه هایی هم داریم که قهرمان در واقع از توهکاران، از در واقع از مثلا کسی که متخلفان قهرمان میشن، در همین
یا سابقه تخلف داشته،
سابقه تخلف دارن، از مافیاها هستن، باندهای مافیایی هست. در عمده اینها برای که سازنده بتونه قهرمان بودنش رو نشون بده، سعی میکنه یکتا بودن اون شخصیت رو نشون بده. برای که بتونه یکتا بودن اون شخصیت رو نشون بده، اونو مجبور و مجرد نشون بده. حالا گاهی یه نمه ماجرای عاشقانه هم وارد میشه، گاهی همون هم وارد نمیشه، به خاطر اینه خیلی جا هم شکست عشقی هست اون رو توی اون کار. خب حتی خود آثار جنایی و پلیسی کشور خودمونم اگر به حافظه دوستان به حافظه‌شون مراجعه بکنن، تقریبا حداقل الان من چون به ذهنم اومد اکثر آثار جنایی خودمونم باز اینجوری بوده، نه باز قهرمان پلیس مجرد بوده، یا طلاق گرفته مجرد شده، یا مثلا تو داستان میفهمیم همسرش فوت کرده، یا یه اتفاقی رو براش اینجور تصویر میشه که این. خب این تقریبا همون مسئله جهان که عرض کردم، یعنی این که ما در اقتباس خود، حالا آیا واقعا اینجوری است؟ میدونیم که تو فرهنگ ما نه، اکثر پلیس ها متأهلن و معمولا زندگی خانوادگی رو ترجیح میدن و اینها. خب ما توی جهان خودمون باید بتونیم اینو اون اتفاق رو معنادار بکنیم، یعنی به یه شکلی در جهان خودمون اقتباس رو انجام بدیم که متناسب با فهم یک مخاطب ایرانی از جهانی رو که او داره درک میکنه و تجربه میکنه.
ممنونم. آرشون بفهمید.
خواهش میکنم. به نام خالق زیبایی و سلام بر همه و به ویژه مخاطبای گرامی برنامه شبکه نقد. منم باز برای شروع صحبتم یه گریزی میزنم به این تقسیم بندی موافق و مخالف سریال و یادی میکنم از یکی از اساتیدمون توی دانشگاه که یکی از در واقع جامعه شناسا و نویسنده و مترجمای مطرح حوزه علوم اجتماعی، و حالا من اسمشون نمیارم، ولی در واقع شیوهی داشتن توی
خوبه بیارین آخه اسمشون خوبه که
نه آخه چون این شیوهشون رو نمیخوام، چون شاید شخصی باشن، شاید نخوان لو بدیم. شیوهشون توی تصحیح برگه امتحانات پایان ترم به این ترتیب بودش که معمولا به صورت مقایسه‌ای بر نمره‌ها رو ثبت می‌کردن، و مثلا می‌گفتن که اگه با ملاک‌های خودم بخوام به شما نمره بدم تقریبا همتون مردود می‌شین، ولی
اصطلاح روی نمودار می‌بردن
بر اون متوسط توانایی دانشجوها رو در نظر می‌گرفتن، بر اساس اون متوسط نمره‌ها رو می‌دادن. حالا منظورم اینه که خواستم با این
شما متوسط آثاری که در حال حاضر داره در بسترهای مختلف پخش میشه رو در نظر می‌گیری، با اون مقایسه و شاغول خونسرد نمره قبولی میگیره.
بله دقیقا حرف من و کلام من رو خلاصه و سرراست کردید، ممنون، کارم راحت کردید. درسته چون به هر حال دوستانی که من رو میشناسن و مطالبم رو خوندن میدونن که من کلن سریال های شبکه نمایش خانگی رو عموما و غالبا اکثریت قریب به اتفاق میزنم و به خاطر اون ساختاری که هستش تو این فضا و مناسباتی که وجود داره و به هر حال بحث مسائلی مثل بحث سرمایه هایی که وارد این حوزه میشه،
پول های ناپاک یا مشکوک یا کثیف،
بله، و به هر حال سیاست هایی که بعضا پشت پرده وجود داره کلن با تولیدات شبکه نمایش خانگی زیاد رابطه هم خوب نیستش و نظر مثبتی در مجموع ندارم. ولی خب خونسرد رو که شروع کردم به تماشا کردن دیدم یه تفاوت هایی نسبت به خیلی از این آثار داره و مثلا خب اولین چیزی که باش مواجه بودن این رعایت موازین ژانر بودش. یعنی دیدم که خب سریال تو ژانر جنایی قرار میگیره و در ساب ژانر جنایی معمایی و بیشتر دلهره آور.
یعنی میگه هم گونه رو رعایت کرده هم زیرگونه رو.
بله دقیقا، و یک فضای یک دست و استانداردی رو تو بر اساس قواعد ژانر به وجود آورده. همون شاخصه هایی که خود آقای ترابی تقریبا بهش اشاره کردن، بحث قاتل سریالی، بحث پلیسی که حالا وارد تعقیب و کشف این معما میشه و نحوه به قتل رسیدن اونها، اون آیینی که داره، و همه دیدم تقریبا رعایت شده و ما با یک روایت و فضاسازی و ساختار نسبتا یک دست و استاندارد مواجه میشیم. اشاره کردن خانم مؤذن به بحث گروه فیلمنامه نویسا که توشون افرادی با سابقه نوشتن متنهای طنز و کمدی هم هستش. منتظر بودم که کار مثل بعضی از آثاری از این دست وارد کمدی ناخواسته بشه، ولی دیدم نه،
حجب بشه.
بله حجب بشه حتی، ولی خوشبختانه کار اون فضا و استاندارد حرفه‌ایش تا تقریبا انتها حفظ میشه. تا من حالا اعتراف میکنم که متاسفانه کار رو تا آخر ندیدم، تا تقریبا قسمت‌های آخر دیدم، ولی تا قسمت پایانی نه فرصت
نداشتم. چون نظرتو در مورد پایان بندی هم می‌خواستم بدونم.
نه پس نپرسین نظرم. ولی خصوصا
خب نه ما دوتا دیدیم، لااقل همشو کامل با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
بله، و نکته مثبت دیگه که حالا جدای از این بحث رعایت استانداردها و اصول ژانر جنایی توی کار دیدم، بحث جذابیت غیر مبتذلیه که توی اثر هستش.
از چه جهت؟
خب ما توی کارهای شبکه نمایش خانگی و بعضا توی آثار کمدی و ملودرام سینمایی خیلی میبینیم که آثاری که بعضا ممکنه جذابیتی داشته باشن یا سرگرم کننده باشن، اما این جذابیت رو وامدار یک مثلا تو آثار کمدی اون لودگی ها و در واقع
مثلا در آثار دیگه وامدار جذابیت بصری و ظاهری فلان شخصیت مرد یا زن داستان.
بله دقیقا، ولی خونسرد خدا رو شکر از این نظر کار
بازیگر قوی داره.
بله جذابیتش هم حاصل اون رعایت، باز اشاره میکنم باز بحث رعایت اصول ژانر هستش و جذابیت هایی که خب ذاتن تو ژانر پلیسی هست. من میخواستم اینم اشاره بکنم که اصلا خود همین انتخاب موضوع و ژانر خودش به نظرم تو این کار قابل توجه
است. فکر میکنم از انتخاب بازیگرانش هم خیلی خوشت اومده.
بله
امیر آقایی برای اون نقش، شهرام حقیقت دوست برای این نقش،
درست، انتخابای بسیار بجا و خوبی است.
اگه بلکس میشد شاید اصلا نظر ما خیلی متفاوت میبود.
بله دقیقا همینطور، هرچند فکر میکنم که حالا امیر آقایی ظرفیت بازیگرش خیلی بیشتر از این بود. یعنی فهم کنم حالا یا خودش حق مطلب رو ادا نکرده یا توی بازیگردانی خیلی کار نشده. احساس میکنم که هرچند تو متن شخصیت پردازیش انجام شد، یعنی ما با یه شخصیت مرموزی که بسیار تناقض داره، یعنی از یه طرف فرد تحصیل کرده و روشنفکر و یه شخصیت نسبتا درستکاریه تو جامعه، ولی از اون طرف فجیع‌ترین قتل‌ها رو مرتکب میشه.
خب این تناقض رو تو الان عیب میدونی؟
نه، این تناقض به نظرم اتفاقا وجه مثبت فیلمنامه هستش، و چون ما با یه شخصیت تخت و
قابل پیش بینی و ساده مواجه نیست، پیچیده است.
بله، خیلی پیچیده است. بله، هرچند که موضع خود سریال با این تناقض مشخص نیست، یعنی من حالا تا اون جایی که دیدم نمیدونم که سریال میخواد این شخصیت و کسرا رو با به عنوان یک قهرمان به ما معرفی کنه و در واقع یه جورای قهرمان است. و من توقع داشتم قسمت اولو که دیدم امیرعلی طلویی به عنوان قهرمان مطرح بشه که پلیس ما هستش و شخصیت مثبتیه.
خب امیرعلی به نظر چی قهرمان نیست؟ یا یه قهرمان نیمه کار است؟
قهرمان در سایه است، یعنی سایه امیر آقایی و شخصیت پردازی اون میچربه به امیرعلی و توی قسمت‌های از قسمت دوم سوم به بعد سبقت میگیره از امیرعلی.
خوردم از کسی که باورش سخت برات، حالا که تو کم طاقتی من دقیق میکشم به جات، یه کاری میکنم غمت از این که هست کمتر بشه، چرا شبای تو فقط باید با گریه سر بشه؟ با من به فکر رد شدم از اون که زخمیت کرد باش، با من به آرامش برس وحشت نکن خون سر باش، تو برو به رویات برس من به همینم دل خوشم، من تا شبی که زنده ام کابوس ها تا می کشم.
شبکه نقد.
آقای ترابی، نکته که آرش میگه در کل که موضع حمایتی و موافقش مشخص بود در نکاتی که داشت میگفت، اما من اینطور میخوام این نکته رو به عنوان یک پرسش خدمت شما مطرح کنم. اون همینه که ما با یک قهرمان مقهور طرفیم که مورد قهر و غضب انتظامیه، یعنی پلیس، یعنی طلوعی امیرعلی، و از این جهت که خب مجبوریم این آدمو آخر سریال دستگیرش کنیم و نمیتونیم بهش مدال بدیم طبیعتاً به واسطه قتل‌هاش، خب دستگیرش میکنیم. یک نگاه اینه، یک نگاه هم اینه که نه، این آدم جذابیه ولی قهرمان نیست.
یک ضد قهرمان
میتونه باشه، خب اما از اون طرف زمانی که ما اونو ضد قهرمان تلقی کنیم، آیا میتونیم متناظرش و روبروش امیرعلی طلویی رو قهرمان تلقی کنیم؟ چون آرشی که الان موافق اثر شماست داره میگه که طلویی پلیس قهرمان در سایه است، یعنی ما هر جوری نگاه کنیم احساس میکنیم که امیر آقایی نقشش نقش غالب چیره از همه جهته، هم از جهت شخصیت پردازی که پیچیدگیاش قابل درکه، ما به فیلمنامه نویس و به بازیگر حق میدیم و میفهمیمش داره چی کار میکنه، و از طرف دیگه شخصیتی که داره فعل بدی رو مرتکب میشه و فعل قبیح رو مرتکب میشه و هم گناه کبیر است هم جرم بزرگیه که خب معلومه نتیجهش اعدامه، ولی ما اولا متنفر نمیشیم از این شخصیت و بعدمون نمیاد حتی به صورت رقیق، و شخصیتی که کارنامهش غیر از این قتلا کارنامه درخشانی در زندگی به عنوان یک عنصر اجتماعی، به عنوان یک انسان در ایران، در تهران، یک انسان موفقه و یک انسان اینطور بگم تحسین شده است، چون میدونید دیگه هر پزشکی نمیتونه پزشکی قانونی بشه و هر پزشکی نمیتونه تا اون جایگاه روش کنه در پزشکی قانونی، ایشون بالاترین رده رو داره به تعبیری در پزشکی قانونی به عنوان دکتر، به عنوان پزشک. و اینکه مقابلش که امیرعلی طلویی کارنامه درخشان داره، اینم یه کارنامه درخشان داره. این ابهام یا این سوال یا حتی این نقد رو شما چطور پاسخ میدید؟
ببینید، اول که مرسی از آقای فهیم، وقتی که اینقدر دقیق و خیلی با ظرافت راجع به مسائل صحبت کردن، من فکر میکنم که با قهرمان اولیه در از سریال امیرعلی طلوییه. یعنی ما در شروع سریال با یک قهرمانی به نام امیرعلی طلویی مواجه میشیم و با اون شروع میکنیم، و در طول سریال قهرمان و ضد قهرمان هی احتمالاً جاشون عوض میشه. یه مثال میزنم، تو خیابون دو تا ماشین به هم دیگه میزنن تصادف میکنن، بعد قانونن این مقصره اما وجدانن اون یکی مقصره، اما مهم اینه که قانون
یه ماشین مثلا به نحو غافلگیرانه‌ای که البته ممکنه خیلی هم قابل اثبات نباشه به صورت ناهنجار میزنه رو ترمز، کسی که از عقب به اون تصادف میکنه مقصرونه.
دقیقاً. قانونن اون پشتی مقصره اما وجدانن اون جلوی مقصره. کسروی ما هم دقیقاً همینه، قانونن آدم مقصری اما وجدانن آدم مقصری نیست. به همین دلیل به خاطر اینکه رفتارهایی انجام میده، دنبال سوژه هایی میره که این سوژه ها سوژه هایی هستن که زن آزاری کردن، آسیب به خانم ها رسوندن، پس برای بیننده قهرمان میشه. حالا از یک جایی از قصه که ما رد شدیم، برای خود ما به عنوان تیمی که داشتیم قصه رو می نوشتیم این ترس برامون به وجود اومد که نکنه یک قاتل بخواد قهرمان در از قصه ما بشه. از جایی به بعد دیگه آدم‌های بیگناهی سر راهش قرار گرفته شد که این
اشتباه اونا رو میکشه،
اشتباه میکشه، یعنی سهل‌انگاری میکنه. از یک جایی به بعد رسالتی که خودش فکر میکرد برای من این قتل رسالته، با کشتن همکارش خانم مددی یک قتل دوباره بد دیگری انجام داد. اونجاست که من فکر میکنم که دوباره قهرمان ما به زیر، یعنی به سایه دوباره ورود میکنه و در نهایت امیرعلی طلویی که قهرمان قصه میشه و در پایان به قول شما اجباراً مجبوره که دستگیرش بمونه، که در نهایت البته قصه پایانش، پایان بندی قصه جور دیگری بود.
پس درست هست. من نمیدونستم.
پایان بندی قصه جور دیگری بود، اتفاق دیگه‌ای میافتاد، اما اتفاقا در همین جلساتی که با ناجی هنر داشتیم بدون شک موافقت نکردن.
نه نه، شما قانع شدید یا مجبور شدید؟
ما قانع نشدیم، مجبور شدیم.
چون چی بود؟
حالا نگم
بهتره.
آره. ولی در نهایت در اصل قرار بر این شد که حتما قاتل ما توسط پلیس دستگیر بشود و این اتفاق هم در قسمت این پایانی شکل میگیره.
فقط بذاری من در این حد بدونم و اجازه بدید در این حد مخاطب آگاه بشه، پایان بندی که داشتید به این نزدیک بود که فرار میکنه یا به این نزدیک بود که پلیس دوباره فریب میخوره و نمیتونه دستگیرش کنه، یا میفهمه اما نمیتونه، مدرک نداره؟ به کدومی که از
تو قصه ما این مدلی بود که امیرعلی طلویی در همون میزانسنی که در اصل در قتلگاه در کنار کسرا قرار میگیره و همون دیالوگ های بینشون رد و بدل میشه، نه چی؟ در نهایت
میگذره.
اجازه میده که اون بره.
آها.
یعنی در اصل بین مرز رفاقت و عمل درستی که اون آدم داره انجام میده و تو دیالوگ های سکانس پایینی هم هست،
میان عشق و وظیفه،
آره میگه خودت هم اگر بودی یه تیر تو مغز تمام اینا خالی میکردی، من کمک تو کردم، من شهر رو پاک کردم.
پس صحنه خاص برای شما یه وجه نمادین و بسیار جدی داره که سراشون رو چسبوندن به هم و دارن با هم دیگه هم دردی هم میکنن.
این اوج، یعنی اوج رفاقت این دو نفر توی اون صحنه به نظر من،
و هر دو دارن عشق میریزن،
عشق میریزن و داره شک میگیره.
جالب بود. خب خانم معزن، شما الان نکته دارید؟
رو همین بحثشون یه نکته ای دارم.
بفهمید.
خب آقای ترابی میگن که یه جایی قهرمان بوده، من به صورت فکری ایدئولوژیکی بگم یه مقداری با این برام چالش میشه، یعنی آدمی که حالا به زعم خودش داره خلافکاری گناهکاری کسی رو میکشه در غیر از اون مسیر قانونی، اون لزوما قهرمانه؟ اینجوری ما داریم بازنمایی میکنیم یه اتفاقی رو برای جامعه که یعنی پس همچین آدمی میتونه قهرمان باشه؟
اصطلاحا میگن بدآموزی داره.
خب ببین، آره
آقای ترابی،
مخصوصاً که
من برای اینکه سوال شما رو تکمیل کنم با یک شاهد و قرینه مصداقی میخوام تکمیلش کنم. من شنیدم یه قصد دقیقا به همین ترتیب دقیقا اتفاق افتاده.
منم خبرشو خوندم. بعد
نظرتون چیه؟
نظر خاصی ندارم.
نظر خاصی ندارم.
اینم قصد این بسه همه قصدی که اتفاق افتاده.
نه دقیقا با همون میزانسن، به همون شکل، با همون تشریفات و همون آیین.
این که تحکیب خودشون نمیدونده که در اساس
اتفاق شده است که با همون آیین و با همون تشریفات
چیزی که ما خوندیم.
آره من خوندم اون مطلب رو، ولی به نظر من حالا یکم اغراق شده است. مثل یادم سالها پیش یک سریالی شبکه 3 اگه اشتباه نکنم پخش کرده بود که یک جوانی مثل همون بازیگر اونجا خودکشی کرد و انداختن گردن سازندگان سریال حالا اون بنده خدا چون علاقه من به این سریال بوده حالا از این روشم کشته
دیگه. آها فکر می‌کنم اون مجموعه رو میگید که مربوط میشه به اول دهه 90.
تو محرمزون بود.
اول دهه 90 آره، 11 سال پیش.
آره تو محرمزون بود.
اسمش رو نمی‌خواستم.
آره دقیقاً بله بله آره.
شما الان در بیارید.
نه گفتید
آره. اما نه چیزی که من می‌خوام بهتون بگم اینه که از منظر اخلاقی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم که خب کار اشتباهیه که یه آدم قاتل قهرمان بشه. خب
نه میگن چرا انقدر سمپاتیکه؟ فکر
میکنم. نه حالا من که اصلا معتقدم که مخاطب خیلی باهاش اولا درکش نمی کنه، ثانی هم سمپاتی بودن اینه که شما نگران باشی که پلیس این رو بگیره، ولی احساس میکنم که مخاطب نه خیلی براش مهم نیست و فقط داره سریال رو پیگیری میکنه.
دیگه مخاطب ولی... بعد از این که دوچار اشتباهات میشه دیگه حتی درکش هم نمی کنه، جایی که خودش دوچار خود درگیری میشه با خودش. یعنی چیزی که من الان فهمیدم از
یک جور، بعد اگر تو قصه اینجوری میشه که انقدر دچار خود درگیری میشه که دائما با خودش در حال
آره.
مکالمه است، با خودش آره. داره حرف میزنه، خطاهاشو داره به خودش گوش زد میکنه، اشتباهاتشو داره به خودش گوش
آره.
زد میکنه،
هی با آینه هی با وجدانش داره صحبت میکنه، مخصوصا بعد از قتل همکارش. یعنی از این جهت دارن میگن که اونجا دیگه حتی سمپاتیک هم نیست، فقط یه زده قهرمانه که باقی میمونه ازش. یعنی میگن که دکتری که دستگیری میشه دکتر قاتل مذموم محکومه در ذهن مخاطب قبل از ذهن قاضی یا پلیس. من درست فهمیدم؟
بله، چون یه دیالوگی هم در اون پایان وجود داره که میگه من داشتم این کارو انجام میدادم برای اینکه مثلا رسالت خودم رو انجام بدم. امیرعلی بهش میگه که ببین تو هیچ رسالتی نداری، تو عاشق کشتنی، تو دوست داری که آدم بکشی، برات فرقی نمیکنه که کیو بکشی.
تشنه خونی.
آره اصلا مگه قاتل سریالی قطعا تشنه خونه که میاد قتل میکنه؟ حالا میتونه در ذهن خودش در ناخودآگاه خودش برای خودش یک تعریفی به وجود بیاره، یک رسالتی
توجیه پیدا کنه
که دقیقاً توجیه برای عمل کثیفی که داره انجام میده.
خانم مازن،
حالا من نکته هم اینه، چون فرمودین که جای قهرمان و ضد قهرمان عوض میشه، میگم از اول ضد قهرمانه، یعنی کسی که بالاخره از مجاری قانونی یه اتفاقی رو پیش نمیبره حتما قهرمان نمیتونه باشه دیگه، قطعا ضد قهرمانه. اما حالا یه جای دیگه ولی دستش کاملا رو میشه که این آدم کاملا داره معادلات رو اشتباه میره. ولی مثلا اینه که حالا برگردیم دوباره به مختصات جامعه ایرانی که داره تأثیر میگیره، اگه من دارم یه فیلم و سریال هالیوودی میبینم که حالا توی اون این قتل ها خیلی راحت و بدون اون اتفاقات منطقیش رخ میده، شاید خیلی تأثیر نگیرم، ولی اینجا احساس میکنم که این هم اون ترومایی که دارین از این آدم نشون میدی، اون فلاشبک ها شاید حتی خیلی برای من دلیل منطقی نمیشه که بپذیرم این آدم راحت برای خودش دست به قتل بزنه، راحت آدم هایی که حتی مثلا توی دکستر مثلا ما میبینیم که اون آدم میبینه که بعضی از اینها یا انقدر سخت پیدا کردنشون یا اساسا از دست قانون فرار کردن، ولی اینجا حتی اجازه نمیده بعضی از، یعنی یک روایتی رو میشنوه امروز صبح، بعد از ظهرش ماشین رو برمیداره و گیری میکنه و میره دنبال اون آدم، حتی اجازه نمیده پای اینها گاهی به قانون و نمیدونم شکایت و این موارد برسه. میدونم که خیلی از این اتفاقات شاید حتی براشون قانونی چیده نشده در قانون ما، کاش که حتی همین موارد توی سریال گفته میشد، کاش یک جاهایی ارجاعاتی داده میشد به غیر از قسمت آخر که یعنی همه موارد به صورت مونولوگ و دیالوگ سنجاق میشه به کاراکترها، کاش ما در داستان یعنی یه سری وجوه منطقی این شخصیت رو میدیدیم. من الان فکر میکنم یکی از مشکلات اصلی این سریال اینه که خشونتی داره که اون خشونت رو خیلی عادی سازی داره میکنه، خشونتی که توی مختصات جامعه ایرانی یکمی قفله، یکمی عجیب غریب در میاد.
آها، یعنی اصلا خیلی ایرانیزه و بومی هم نیست، خیلی آره. خارجیه، خیلی هالیوودیه.
همون نکته‌ای که خودشون گفتن هالیوودیه به نظرم. آها. حالا با گریم ایرانی، با شخصیت ایرانی به نظرم ایرانی در نمیاد.
آی سرابی بفهم.
ببینید اولا که داشت به خشونت، این فیلم رده سنی داره برای تماشاش، یعنی عملا در شروع سریال لحاظ کرده است. پس دوستان ساترا با توجه به فرمول ها و نمودارهایی که دارن متوجه هستن که این سریال برای چه رده سنی باید نمایش شده بشه که این لحاظ رو براش انجام بدن. دو، ما الان در جامعه‌ای و عصری داریم زندگی میکنیم که شبانه روز فیلم ها و سریال ها تو فضای مجازی و نمیدونم تو پلتفرم های مختلف هزار برابر خشن‌تر از تمام این مباحثو داریم می‌بینیم. شما تو خیابون دارین هر روز می‌بینین این ایرانی نیست. ما تو خیابون من همین امروز تو خیابون دارم بعد میشم تو خیابون سه تا دعوا بزن دارم می‌بینم این خب فرمون تو سر اون میزنه.
خب سبکش میگن که همون احتمالاً نظرشون خواهد بود که اون سبک دعوا ایرانیه.
خب همون میخوام بهتون بگم که نه، الان ما تو یک جامعه بسیار خشن داریم مثلا زندگی میکنیم، تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم که خشونت داره از سر و پای
این جامعه میباره. خشونت ضریب میده،
حتی خشونت ضریب میده. درسته آقای ترابی، خشونت الان ما بخوایم با اعداد و آمار و ارقام صحبت بکنیم و قضاوت کنیم، خب تو کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اتفاقا بیشتر از ماست. یعنی آمار و ارقام دعواها چه ضرب و جرح، چه ضرب و شتم، یعنی چه منجر به خونریزی، چه منجر
حتماً
به
حتماً این اتفاق هست. به هر حال وسط
کشورهای
اون کشورهای دیگه نمیدونم حمله سلاح، آزادی حمله سلاح و اتفاقات دیگه. اما من میخوام بهتون بگم که بیننده ایرانی با یه همچین مضمون و با یک همچین فضایی ناآگاه و ناآشنا نیست. ما به ازاشو بارها و بارها داره میبینه. اما ما واقعا دارم میگم خیلی 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 تلاش اولیه‌مون این بود که جسارت بکنیم، یک سریالی رو شروع کنیم که تا به حال ما به ازاش یا نمونهش اتفاق نیفتاده بود.
و طبیعیه که تو این مسیر اشتباهات یا نقایصی هم باشه.
حتما همینطوریه. مثلا مگه میشه که اشتباه وجود نداشته باشه؟ اصلا من تو ابتدای صحبت با شما داشتم عرض می‌کردم یکی از ویژگی‌های این جلسات نقد و بررسی اینه که من به عنوان فیلمساز صحبت‌های بشوم، مباحثی با من مطرح بشه که من آگاه‌تر کنه برای کار بعدیم با دقت بیشتری عمل بکنم. اصلا اگر که نقد جز این باشه که اصلا فایده نداره. پس حتما این جلسات برای من فیلمساز بسیار مهمه که کمکم بکنه در ادامه مسیری که دارم پیش میرم. اما مهم بود که کار جدید انجام بدیم، کار متفاوت بشه، ما به ازاش نباشه. تو همون شروع قصه، تو شروع کار، تو پیش تولید هیچ کس حتی باورش نمیشد که اصلا این سریال به مرحله فیلم برداری برسه. تو مرحله فیلم برداری هم ما گفتیم که امروز تعطیل میشه، فردا تعطیل میشه، شاید اصلا هیچ‌وقت پخش نشه.
چرا؟
به هر حال
عوامل مانع چی بود تو ذهن شما؟
چرا اصلا قصه‌ای بود که برای همه عجیب بود؟ مگه میشه بعد یک همچین قصه رو ساخت؟
آها، منظورتون اینه که فکر می‌کردید
انقدر که ما دچار
خودسانسوریش وجود نداره.
انقدر که دچار خودسانسوری در طول این سال‌ها شدیم که اگر بخوایم یه کاری یه مدل دیگه ای انجام بدیم، چون ما به ازاشو قبلا ندیدیم، برای دوستان ذره عجیب و
اینم خیلی نکته مهمیه که بالاخره نهادهای نظارتی همراهی کردن و نشون دهنده اینه که افق دیدشون بازه، برخلاف تصویرسازی که میشه که خیلی در ایران ممیزی و سانسور غیر قابل تحمله یا غیر استاندارده یا محدود آفرینه. تجربه شما اینو میگه که کاری که میخواستید بکنید و در مجموع انجام دادید.
آره، من معتقدم که اول از همه جسارت پلتفرم که حاضر شد که همچین سریالی با این فضا شروع کنه ساختن، و در ادامه ماجرا به نظر من ساترا خیلی خیلی در کنار ما بود، کمک میکرد. به هر حال اونا هم یه سری ممیزی هایی دارن که طبیعیه و بعد اتفاق بیفته، ولی واقعا من در طول مسیر تو یک جاهای انقدر همراهی و همدلی میکردم با سریال ما که خود من متعجب میبودم.
آها.
که مگه میشه؟
خب در جهت کیفیت ارتقا فیلمنامه،
نه در جهت تو موقع پخش.
آها.
حتی سکانس هایی که ما خودمون فکر میکردیم موقع، البته من خیلی با توجه به شناختی که نسبت به مدیا داشتم موقع فیلم برداری خیلی از سکانس ها رو من حتی دو ورژن میگرفتم، برای اینکه اگر که به لازم مثلا خشونت یا هر اتفاق دیگری مشکل ساز شد براش، من مابعضا براش داشته باشم که بتونم جایگزین کنم. اما در طول مسیر موقع پخش تو بازبینی ها انقدر که همراهی و یک جوری همدلی با ما داشتن که برای خود من تو یک بخشه واقعا عجیب بودش.
پس شما با اون نگاه پرحقد و کینه‌ای که بعضی از رسانه ها دارن که ساترا رو ساتور میدونن موافق نیستید؟
من واقعا در سریال خودم هم چیزی ندیدم.
خیلی ممنون.
شبکه نقد.
ساعت خواب
تا چشم گرم شد کابوس دیدم.
شروع نمی کنیم کابوس کابوس
الان که نه، همینجوری که نمیشه تشریح کرد، وقت و زمان خودشو داره.
تو کی اومدی؟
یه ساعتی میشه خانم دکتر زحمت بررسی اولیه رو کشیدن.
آقای دکتر جسارت کردم دیدم خوابید، گفتم کار جلو بیفته.
من یه شیشتشون بررسی کردم.
بله متوجه شدم، من اون دوتای آخر رو چک کردم.
خب نتیجه؟
روی دندونای پیشین اون آخرین جنازه یه ردی از ساییدگی دیدم. کنجکاو شدم، چک کردم، یه چیزی به سقف دهنش چسبیده بود که احتمالاً از درگیریش به قاتل جامونده باشه.
یه چیزی شبیه پلاستیک،
خون بهش چسبیده. حدس میزنم قاتل و گاز گرفته باشه و اینجوری احتمالاً نمونه از نسوج یا پوست بدن قاتل تو دستمونه.
که اگه اینجوری باشه ایشالله گرفتی میشه.
دکتر یه لحظه دکتر.
بله الان میام. با اجازه.
خواهش میکنم.
سریال خونسرد.